أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. به اون الله تبارک و تعالی و به اسم الله تبارک و تعالی، بحث الفائق رو انشاءالله از بخش دوم شروع میکنیم. بخش اول رو که پارسال بحث کردیم، مثل این که برنامه حوزه مبارکه این است که این کتاب رو به دو بخش تقسیم کردن، از ابتدا تا بحث سیره متشرعه یک بخش و از سیره متشرعه تا پایان کتاب بخش دوم است. اونچه که بر عهده حقیر گذاشته شده این است که بخش دوم رو عرض بکنم. فلذا از سیره متشرعه ما بحث رو شروع میکنیم. و حمدالله اساتید معظم متعددی متکفل تدریس این کتاب شدند و بخشای اول رو می فرمایند. برادران که مایلند بخش اول رو فقط بخوانن، خب اون درس ها روی سایت و اینا هست، جناب آقای اثناعشری هم اطلاع کافی دارن از برنامه ها، می تونن به مراجعه به ایشون کسب اطلاعات کنن. و قسمت دوم هم که از سیره متشرعه باشه، حالا ما عرض میکنیم شاید اساتید معظمی هم بفرماین که من اطلاع ندارم، شاید بخش دوم کلاس‌های دیگری هم باشه. البته سیره متشرعه و بحث بعدی شما پارسال خوندیم، اما امسال چون از این بحث قرار داده شده قهرن چند جلسه تکراره مباحثی است که ما پارسال هم عرض کردیم. ولیکن خب هو المسک کل ما کررتهو یتزرعو، شاید یک تفاوت هایی هم در متن بین اونچه که پارسال خونده شد و امسال وجود داشته باشه. خب به حمد الله این مباحث که کمتر بهش عنایت شده بود و در کتب دراسی متعارف حوزه مبارکه علمیه مورد بحث قرار نگرفته بود، و حال این که از بسیاری از مباحث مطروح کارآمدتر است و بیشتر مورد نیاز هست تا بخش بعضی بخش‌های دیگر، از این جهت خوندن اونها و اطلاع از اونها هم در درس صد و هم در درس خارج یه امری است لازم. و به حمد الله حالا شورای عالی یا مدیریت محترم حوزه هم یک برنامه‌هایی رو قرار دادن برای اینکه انشاءالله این مباحث هم بتواند مطرح بشه در مراکز علمی، محافل علمی، در درس‌های صد، در درس‌های خارج، تا کم کم انشاءالله همانند سایر مباحثی که در اثر تدریس و تدرس اینها و حمدالله به قمه‌هایی از علمیت و اتقان رسیدن، انشاءالله این مباحث هم در اثر همین تدریس و تدرس ها و مباحثات و فکر کردن ها هر چه بتواند انشاءالله قوی تر بشه. بالاخره وقتی تحول میخواد ایجاد بشه و یک نواقصی میخواد برطرف بشه، کار از یک جایی باید شروع بشه، و اگر همیشه معطل این بخوایم بمانیم که اون کمال های خیلی بالا اونها رو مطرح کنیم، خب نقص بشر، ضعف بشر معمولا این اجازه رو نمیده. بنابراین هم از اینکه مدیریت محترم، شورای عالی محترم اهتمام کردن به اینکه این مباحث مطرح بشه، و هم اساتید معظمی که قبول فرمودن که این مباحث رو هم تدریس داشته باشن، چه در سر چه در خارج، و همچنین از فضلای محترم، طلاب محترمی که برای تحقق این آرزو و این امر مهم اختیار کردن برای این که این مباحث رو هم انشاءالله همانند سایر مباحثی که در علم اصول و فقه انشاءالله فرا میگیرن، این مباحث رو هم شرکت کنن، اهتمام داشته باشن، هم مطالعه داشته باشن، هم مباحثه داشته باشن، هم فکر کنن روی این مباحث. انشاءالله این حرکت جمعی مجموعاً باعث ارتقاء بشه انشاءالله برای هم کتب درسی ما و هم مباحثی که باید انشاءالله طرح بشه. حالا در کنار این مباحث اصولی که در حقیقت حیث مقدمی و عالی داره، عالی با همزه، انشاءالله فقه معاصر هم که داره تدوین میشه، مباحث فقه معاصر که خیلی مهمه، ما بسیاری از مباحث مهمهی داریم که جای اون در کتب دراسی ما خالیه. فرض کنید مثل مسائل شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها، بورس یا تأمین اجتماعی و و امثال اینها که الان با زندگی بشر اینها عجین شده، اما فعلا این مباحث در کتب دراسی ما جاش خالیه و بحث نمیشه. فضلای محترم این مباحث رو نه در سطح میخونن و نه معمولا، خیلی وقتا سالیانی هم خارج شرکت میفرماین ولی این مباحث ترک نمیشه، طرح نمیشه. خب بالاخره این یک فراغیست، یک نقصانیست که وجود داره و الحمدلله شورای محترم و همچنین مدیریت محترم این اهتمام رو ورزیدن که به حمدالله تا می شود گام هایی برداشته بشه برای رفع این نقصان ها. همین که شما تلقیه به قبول فرمودید، مشارکت می فرمایید و امثال اینا، خودش باعث میشه که این راه هموار بشه، باز بشه و انشاءالله به نتیجه برسه. این مباحث و طرح این مباحث هم بعض مراجع بزرگوار که خدمتشون رسیدیم تأیید فرمودن و استقبال فرمودن، مثل آیت الله صافی که پارسال مشرف شدیم خدمتشون، در مشهد مقدس خدمت آیت الله شبیری مشرف شدیم، خیلی استقبال کردن از این که این مباحث باید طرح بشه و مورد تدریس و تدرس واقع بشه. رهبری معظم همینطور، خیلی خودم حضور داشتم که جناب آقای عرافی دامزلو این کتاب فائق رو دادن دست آقا، فرمودن این کارهای اساسی باید انجام بشه و ایشون هم استقبال فرمودن که این کار باید در حوزه رونق پیدا بکنه و این کارها باید انجام بشه. بنابراین امیدواریم که همه ما انشاءالله گوینده و شنونده همه و همه بتونیم. من واقعش این بود که حالا یه دو سه هفتم که تأخیر افتاد، اولا این کتاب چون تجدید نظر شده و ابحاث اضافه‌ای که داره چاپش مقداری تأخیر افتاده بود که انشاءالله از فردا در دسترس آقایون قرار میگیره، خب کتاب آماده نبود. دو این که منم بالاخره بعد از اینکه دو تا بحث داشتم و دیگه سنم هم رفته بالا، جزء پیران حساب میشم، یه مقداری دغدغه خاطر داشتم برای اینکه شاید نتونم ادای وظیفه درستی بکنم. اما یه استخاره کردم، دیدم خدای متعال یه تهدید عجیبی فرمودن، دیگه ترسیدم از اینکه بخوام مخالفت بکنم. و قال موسی، آیه شریفه این بود، و قال موسی ان تکفروا فان الله غنی عن العالمین. خب این یه تهدیدی بود که حالا نکردید، خدا که به شما نیاز نداره، خودتون فلزاست که حالا امیدوارم که دعا بفرمایید خدای متعال نیرو و نشاط عنایت بفرماید، بتونیم انشاءالله این مباحث رو در خدمت شما عزیزان انشاءالله باشیم. خب بحثی که شروع می شود بحث سیره متشرعه است. یکی از عناصری که در فقه من الطهارت الی الدیات فقها به او استناد می فرمایند سیره متشرعه است، ولی این دلیل در کتب اصولیه ما جهات مختلفش مورد بحث قرار نگرفته که جهات مختلفش تبیین بشه. ولی این بحث از این جهت یه بحث نوعی هست که ولو از دیر زمان به سیره متشرعه استناد می شده در کتب فقهیه ما، از فقهای قدامی، شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله علیهما و دیگران، اما این که در علم اصول ابعاد این، خصوصیات این، شرایط استناد به او، اینا مطالب نوعی است که در کتب سابقین و اینا معمولا به نحو مستوفا و کما و حقا مطرح نشد، از این جهت اهمیت داره. خب مراد از سیره متشرع چیست؟ مراد از سیره متشرع این است که همه گروندگان به یک دین یا یک مذهب یا اکثر قریب به اتفاق گروندگان به یک دین و یک مذهب، به ما این که اون مذهب رو قبول دارن و به ما این که میخوان اعمالشون بر طبق اون دین یا مذهب باشه، یه روشی رو و یه عملی رو ملتزم به او باشن و انجام بدن. هر سیره‌ای که بر اساس هر سیره‌ای که از گروندگان به یک دین یا یک مذهب صادر بشود که این صدور این فعل بر اساس این است که این دین رو قبول دارن، این مذهب رو قبول دارن، ما به این میگیم سیره متشرع. بنابراین اینا مسلمان باشن و چون مسلمانند به یک عملی ملتزمند، مثل این که همه مسلمین نماز صبح رو دو رکعت میخونن، همه مسلمین در یه شرایطی نماز ظهر رو چهار رکعت میخونن، این سیره متشرع است و ما هم مسلمون. یا این که ادیان دیگر، یهودی ها مثلا، ببینیم یهودی ها به ما انهم یهودی یک سیره خاصی دارند، یا به ما انهم مسیحیون یه سیره خاصی دارن و هکذا. بنابراین سیره متشرعه یه عنوانیست که شامل همه اینا میشه. منتها اونی که ما در این کتاب مورد بحث میخوایم قرار بدیم، سیره مسلمون به ما هم مسلمون و سیره امامیه به ما انهم تابعون علش ائمه الهدى علیهم السلام هستش. پس بنابر این تعریف روشن شد. حالا سیره متشرع خودش دارای انقساماتی است. تارتا میبینیم متشرع یه عملی رو انجام میدن و این عمل هیچ منشأ دیگری جز التزامشون به اون دین و اون مذهب نداره، یعنی ریشه های عقلایی نداره که ما بگیم به خاطر عقلاییتشون دارن انجام میدن، فقط و فقط ریشه دینی و مذهبی. مثل همین که دو رکعت نماز صبح خوندن هیچ وجهی نداره التزام به این جز این که از دین گرفتن، عقل، عادات، رسوم، سلائق نمیتونه منشأ این باشه. یا مثلا جهر در قرائت نمازهای جهریه، اخفات در نمازهای اخفاتی، اینا هیچ منشأی جز این که از شعر گرفته باشن نداره. این قسم اول که اینقدر متیقن از سیره متشرع است. قسم دوم عبارت از این که این روشی که دارن این حیث عقلائیشون هم اقتضای این جهت رو داره، به ما انهم عقلا که برای زندگی خودشون تصمیماتی گرفتن، راه و روشی رو قرار دادن، این بر اساس او هست اصلش. اما میبینیم که بعد از این که متدین شدن به دینی، همون روش رو هم دارن در اینجا اعمال میکنن و از عملشون میفهمیم که فهمیدن همین روش عقلائیشون صاحب اون شعر قبول داره، فلزات قش عمل میکنه. مثل چی؟ مثلا رجوع جاهل به عالم در بین عقلای روش عقلایی، افرادی که یک اطلاعاتی ندارن، تخصصی در یه امری ندارن، دهبشون اینه که به متخصص اون فن مراجعه میکنه، بیمار میشه به پزشک مراجعه میکنه، میخواد ساختمانی بسازه به مهندس و معمار و بنا مراجعه میکنه و هاکزا و هاکزا و هاکزا. ما ببینیم همین عقلا وقتی هم متدینن و مثلا اسلامو قبول کردن، برای اینکه بفهمن احکام شریعت چیه، خدا چی میخواد، چی حلاله چی حرامه، میرن به علمای این دین مراجعه میکنن. همون روش عقلاییشون در اون امور همین رو به اینجا هم سرایت دادن، اینجا هم عمل میکنن. و جوریه که میبینیم خودشون رو در این صورت معذور میبینن در درگاه خدای متعال، و اگر نکنن خودشون رو معاقب میبینن، مستحق عقوبت میبینن. ازشون پیداست که این رو از شریعت باز گرفتن. پس قسم دوم اینه که یه روشی ما از متدینین میبینیم، از متشرعه میبینیم که این اصلش از شریعت نیست، اصلش لعب اقلائی بوده، ولی این رو در امور شریعت هم بیاده میکنن به نحوی که انسان میفهمه که این جواز سرایت این امر را به امور شریعت را از شارع گرفتن. این هم میشه قسم دوم. قسم سوم این است که یه عملی از اقلای متشرعه میدیم، اینه همین هایی که مسلمونن، همین هایی که امامیه هستن، یه عملی از اینا داریم میبینیم، ولی یه عمل اقلایی، ولی این که اینو بر اساس شریعت دارن انجام میدن، نه، همچی چیز از اینا احراز نشده، بلکه احراز عدمش شده. میگه ما انجام میدیم، من اینکه دین فرموده. مثلا الان فرض کنید که سیره متعارف مردم اینه که کت شلوار میپوشن، این سیره است. به ما هم که اقلا هستن و این مثلا لباس این مدل پسندیده شده، اعراف اقلاییه شده، اما هیچ کدومشون نمیگن از باب این که امام صادق فرموده یا دین فرموده. نه، پس ما قسم سوم اینه که یه روشی رو از متشرعه میبینیم، اما متشرعه اینو بر اساس اینکه چون متدینن این دین رو قبول دارن انجام نمیدن، به ما مقالا انجام میدن. اینم قسم سوم. آیا این قسم سوم نامش سیره متشرعه هست یا نیست؟ یعنی وقتی میگیم سیره متشرعه مسلم قسم اولو میگیره که گفتیم قدر متعقل، قسم دوم هم مسلم میگیره، اما آیا قسم سوم هم این اطلاق سیره متشرعه اون رو میگیره یا نه؟ ظاهر این است که این قسم سوم رو نمیگیره، چون وجهی هم نداره، چون به ما متشرعه انجام نمیدن که. و البته بعضی از اصولیین گفتن ما سیره متشرعه بالمعنى العام شامل این میشه، یعنی آمدن سیره تقسیم کردن، سیره متشرعه، سیره متشرعه بالمعنى الاخص و سیره متشرعه بالمعنى العام. گفتن سیره متشرعه بالمعنى الاخص فقط اون دوتا، اما سیره متشرعه بالمعنى العام شامل این اخیر هم میشود، چون بالاخره این سیره آدمای متشرعه هم هستش. حالا جعل اصطلاح که لا مناقشه تفیر، دلشون خواستن اینجور بگن مهم نیست، ولی اونی که حجیت پیدا میکنه و در فقه ما میتونیم به او استناد بکنیم علا ذوق مباحثی که انشاءالله بعدم میاد، همون قسم اول و قسم دوم خواهد بود. حالا این مقداری که خوندیم تطبیق کنیم بعد ببینیم که بله حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه. مقدمتون یتمسک فی الفقه و الاصول کثیرن به سیرت المتشرعه، هم در فقه و هم در اصول به طور فراوان به سیره متشرعه و همچنین ارتکاز متشرعه. فرق سیره و ارتکاز اینه که سیره اونیست که در عمل خارجی اونها محقق شده و جریان پیدا کرده، ارتکاز اونه که تو ذهنشون ولو به عمل نیانجام میده، ولی در ذهن اونها یه مسئله است، یه مطلبی است، اونو بهش میگیم ارتکاز متشرعه. دیگری رو بهش میگیم اونی که به عمل انجام میده، اون رو بهش میگیم سیره متشرعه. بله بعد
عمل حجت میشه یا اون چیزی که در ذهن است و اون عمل
نه، هر دوش. حالا میاد اینا بحثاش. پس فی الفقه و الاصول، در فقه مثل این که میگیم آقا مثلا جهر لازمه چون سیره متشرعه است و شارع رد نفرمود، سیره متشرعه است معلوم میشه از شارع گرفتن، رد نکردن اینجا جاش نیست. یا اینکه در اصول مثلا میگیم خبر واحد حجت است، به چه دلیل؟ چون سیره متشرعه زمان ائمه این بوده که به خبر واحد تمسک میکردن برای اثبات گزاره های دینی، و معلوم میشه پس این هم از شارع گرفتن دیگه. این مسئله حجیت خبر واحد مسئله تان اصولیه. جهر در صلوات در صلوات جهریه این مسئله تان فقهیه. ولعجل تزاه مدا صحت الاستدلال به ما ینبغی البحث عنهما تیم فی تی مقامات، برای اینکه اندازه صحت استدلال به سیره متشرع و ارتکاز متشرع روشن بشه و اینکه کجاها میتونیم استدلال کنیم کجاها نمیتونیم، تی مباحثی باید و مقاماتی باید بحث کنیم. المقام الاول تعریف و سیره المتشرع. از سیره المتشرع یه اتفاق جمیع او جل اهل شریعت، نه یه عده 5-6 تایی 8-10 تایی یه عده کمی، اون زیره متشرع نمیشه، همه گروندگان یا جلشون، جل یعنی نزدیک به همه، اتفاق همه یا جل اهل شریعت یا اهل مذهب کل امامیه به ما هم اهل تلک شریعت اول مذهب علا عمل خاصه. و المقصود بالبحث هنا خصوص سیرت المسلمین به ما هم مسلمون و همچنین اصحابنا الامامیه به ما هم تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله و الائمه المعصومین علیه السلام. پس تعریف روشن شد و این که مقصود به بحث در این کتاب فقط سیره مسلمین و سیره امامیه است. بعد می فرمان لعمل المتشرعه به اعتبار منشأ عمل و خواستگاه عمل و اون چیزی که باعث شده این سیره رو پیدا کنن فروض ثلاثه. الفرض الاول ما لا منشأ له الا جهت و تشرعهم و تدینهم، فقط منشأش اینه که تدین و تشرعشون به این دین یا این مذهب باعث شده، و ذالک که همون قدر متیقنم میشه. و ذالک فی ما اذا کان عملهم فی مسئله شرعیه تعبدیه، عملشون مربوط باشه به یه مسئله شرعی تعبدی محض که لیس له مناش عقلائیه، اصلا منشأ عقلائی نداره. مثل چی؟ کل جهل به قرائت الصلاه، منشأ عقلائی نداره، عرض اینجا چه میتونه چیزی بگه، فقط دریافت از شرع میشه. یا مثل این که از کلم نماز صبح 2 رکعت ظهر 4 رکعت و آکس. الفرض ثانی ما له منشأ عقلائی کل عمل به خبر ثقه، یا مثل عمل به قول فقیه و مجتهد. الا اینو تمام کنم عبارت شد، الا ان استمرار العمل اصلش از چی نشأت گرفته؟ از حیث عقلائی شد. الا اینکه استمرار عمل بر طبق اون منشأ عقلائی در شرعیات کان لعجل تشرعهم و تدینه، اگه اونو استمرار بخشیدن در حوزه شرع این بر اساس تشرعشونه، بر اساس تدینشونه، بر اساس اهتمامشون به احکام شریعت. و من جهت انهم، و این استمرارشون از جهت این است که انهم اون متشرعه احرزو احراز کردن موافقت الشارع، که این احراز رو از کجا به دست آوردن؟ ولو من سکوتهی و عدم ردعهی للبناء العقلائی، ولو منشأش این شده باشه که میگن ما این بنای عقلائی داشتیم، شارع هم در مرعا و منظرش بوده، شارع هم میدونسته اگه ما رو نهی نکنه و معنا نکنه ما همین روش رو اونجا پیاده قایم کرد، در این حال حرفی نزده، ما از این میفهمیم قبول داره. اگر میبینیم که مثلا مردمان زمان امام صادق سلام الله علیه به جای این که برن از امام صادق سوال کنن مسائلشون رو، از زراره میپرسن، ابو بصیر میپرسیدن، از افراد دیگر میپرسیدن، محمد ابن مسلم و کذا، امام هم میدونن اینجوریه، هیچی هم نمیگن. خب همه اینا میفهمن، معلوم میشه این مرضی امام صادق، از همین میفهمن این راه شرعیه. خب همون سری فقهایی شو نه از این به بعد میشه چی؟
نه دیگه یه چیزی خاص رو
حالا اولیشون پس اگه بناس توبت بشه
سیمه آقالا منی دومش با تقریر معصوم چه فرمونه؟
با چی؟
با تقریر معصوم در سنته
از تقریر معصوم میفهمن چی؟ میفهمن این حجت شرعیست میفهمن شارع اینو قبول داره حالا ما چی؟ با چی؟
فرقشون چی شد؟
در تقریر لازم سیره باشه یه نفر یه کاری انجام میده امام ساکت میشه میشه تقریر درست؟ اینجا نه یه عمل همگانیست جل مردم یا کل مردم دارن یه کاری میکنن امام هم اطلاع داره که اینا دارن این کارو میکنن و اینو دارن به شهر هم میارن و یا در معرض این است که در شهر هم این کارو بکنن هیچ نمیفهمن تقریر اهم شد خب اینجا به خدمت شما عرض شد که حالا ما در زمان خودمون که میبینیم با معصوم معاصر نیستیم یعنی به این معنی که در بین ما باشه الحمدلله معاصریم ولی جوری نیست که ما بشنازیم اون حالا اون زمانایی که مردم امام ظاهر بودن و در بین مردم به طور ظاهر زندگی میفرمودن اگه یه سیره متشرعی رو ما ببینیم و احتمال بدیم اینا که علی رغم این که بسیار مقید به شرعه و تو از شر نفهمن تو این امور این کار رو نخواهند کرد میبینیم دارن این کار رو میکنن از این میفهمیم که این تلقی از شهر کردن یا به این که روایتی بوده بیانی بوده یا به این که بله دیدن که رد نکرده از همین فهمیدن که شعار قبول داره پس ما الان به چی تمسك میکنیم به سیره متشرعه تمسك میکنیم به سیره متشرعه که میدونیم به ما هم متشرعون دارن این کار رو میکنن چجور این به ما هم متشرعینشون رو میتونیم تصور بکنیم به اینکه یا روایتی به دستشون رسیده بوده و یا اینکه در مرعا منظرشون بوده و اونا رد نکرد الفرض الثالث ماله منشأ عقلائی و کان العمل علی طبقه فی الشرعیات لذلک داء العقلائی اگه تو شرعیات هم عمل میکنن برای همون داعی عقلا و انگیزه عقلائی شونه ولعجز الغفله ان احراز الموقف شرعی اصلا تو ذهنشون نیومده که راجع به این بریم سوال بکنیم روال عادی مثلا خیلی از چیزا مردم اصلا تو ذهنشون نیومده مسئله بیان سوال بکن احتمالش تو ذهن اصلا غفلت دارن که اینم شاید اشکال داشته باشه فرضا نمیرن سوال یه جعبه اقلایی دارن همون جور عمل میکن مثلا الان مراجعه حالا متدین اینه که اومدن تو حوزه و بالاخره پای مسئله میشینن و اینا یه حرف اصلا تو ذهن عامه مردم میاد که مثلا پول بره تو بانک بذاره بعد بره بگیره فلان اشکال شاد داشته باشه اصلا تو ذهن عامه مردم چه چیزی نه بگی اصلا تعجب میکنه بله الان این سوم همینه که طبق یه چیز عمل میکنن اما غافلن از این که این آیه شرعی یا شرعی نیست اینجا میشه چیز عقلایی ولی داره از متشرعه سر میزنه اما نه به ما هم متشرعه بلکه به ما هم عقلا
چون قفلت نوعی وجود داره و اگر احتمام مولا بود باید موقف یعنی اتخاذ موقف کرد و نکرد
ایناش کار نداریم ما میخواییم بگیم سیره ما میخواییم ببینیم سیره متشرعه میشه یا نه داریم اینو میگیم حالا این در این صورت آیا چه میشود آیا به عنوان سیره عقلایی میتونیم ازش چیزی استفاده کنیم یا نه اون امران آخر ها اسم این سیره متشرعه دیگه نیست نگفتیم سیره متشرع سه قسمه نه گفتیم عمل متشرع سه قسمه درست؟ عمل لعمل المتشرع به اعتبار منشأ ثلاثتا درست؟ سه جور عمل دارن متشرع یعنی آدم های متدین سه جور عمل دارن دو جورش اسمش میشه سیره متشرع نه اون قسم دوم هم چی بود؟ حدوثش به ما هم عقلا بود استمرارش به ما هم متشرع است استمرارش در حوزه شهر درست؟ میگم درسته ما خودمون به خبر ثقه عمل میکنیم تو کارا خودمون درست؟ اما الان احکام شریعت هم با خبر ثقه تحصیل کنیم، اعتماد کنیم بر اینکه ثقه‌ای که میاد میگه امام صادق اینجور فرمود، فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه. خب الان به ما انهم متشرعه در حوزه شرع به همون سیره عقلاشون عمل میکنن، پس از این به بعد میشه سیره متشرعه به ما هم متشرعه. خب الفرض الثالث ما له منشأ عقلائی و کان العمل على طبقه فی الشرعیات لذلک داء العقلائی و لعجل الغفل عن احراز الموقف الشرعی، به خاطر اینکه غفلت دارن، یا او یحتمل فیه ذالک علی الاقل، یا لااقل ما احتمال میدیم غفلت داشتن، احراز نکردیم که به ما انهم متشرعون دارن عمل میکنن. پس بنابراین این صورت سوم خودش در حقیقت دو صورت، میدونیم عمل متشرع است و میدانیم که غافل بودن اصلا از اینجا که از شاره بگیرن. دو، عمل متشرع هست اما شک داریم که با یا از شاره گرفتن یا نه، مشکوک، یه قرینه این شاهدی چیزی نیست که به ما بفهمونه که این بر اساس این که از شهر گرفتن، احتمالم داره که نغافل بودن. هر دوش میشه قسم سوم و انشهتب او چهار قسم، که یه جای میدانیم از شهر نگرفتن، یه جا مشکوک از شهر گرفتن یا نه. و الفرض الاخیر که خودش دو صورت داشت، علا تقدیر وقوعی خارجان عن سیرت المتشرعیه، این از اصطلاح سیره متشرعیه در حد خارجه، فانه لیس عمل المسلمین مثلا به ما هم مسلمون و متدینون، چون عمل مسلمون به ما هم مسلمون نشد، به ما هم عقلا شد. به ما هم عقلا رو کار نمید، بل هو مندرجان فی سیرت العقلائیه، این مندرجه در همون سیره عقلا شد، به ما هم عقلا دارن انجام میدن. و تثبت حجیته به ما تقدم فی بحث حجیت سیرت العقلائیه، این از باب سیره متشرع حجت نمیشه، اگه بخواد حجت بشه از باب سیره عقلاست که بله در مرعا منظر مردم بوده، مردم هم غافل بودن که از شاره برن سوال کنن، خب اشاره قبول بده رو باید بفرمایید، و چون نفرموده پس معلوم شه قبول داره، به همون بیاناتی که در سیره عقلائیه گفته میشود. خب این عقلایی که میگیم، این عقلایی که میگیم یعنی آدم هایی که عقل دارن، ممکنه اون سیره شون حتما لازم نیست منشأش عقل باشه، ممکنه سلایق عقلایی باشه، ممکنه دعوشون باشه، ممکنه تقلید باشه، اینا رو در بحث سیره عقلا گفتیم دیگه اونجا. ول متیقن من عنوان سیرت المتشرعیه فی کلمات الاعلام و الفرض الاول، اگه مثلا تو مکاسب بینی شیخ فرموده لسیرت المتشرع، اونی که مسلمه اون اولی رو بخواد بگه، و اما ثانی فلم یعلم شموله له، اما دومی نمیدونیم سیره متشرع آیا صادق بر اون هم هست یا نه. نه، قد یطلق علیه عنوان و سیره و یسمى بسیرت المتشرعیت بالمعنى الاعم، من پس اینجا یه اشتباهی کردم، اینطور تو ذهنم محافظم بود که اینجور گفته شده، قسم دوم میگه بعضی هم میگن سیره متشرعی بالمعنى، قسم سوم اصلا هیچ کس نمیگه سیره متشرعی، نه هم قد یطلق علی عنوان و سیره برای این قسم دوم، و یسمى بسیرت المتشرعیت بالمعنى الاعم فی قبال الفرض الاول الذی یسمى بسیرت المتشرعیت بالمعنى الاخص. بله نه نه اون نه، سیره جایی که سیره عقلایی باشه و ادامش به ما انهم متشرعون باشه. ولا یهمنا البحث عن اصطلاح سیرت المتشرعیه هل یراد و بهی خصوص الاول او ما یا ام الثانی، این برای ما مهم نیست، که حالا بگیم اصطلاح زیره متشرعیه آیا خصوص اولی است یا شامل ثانی هم می شود، برای اینکه یه جل اصطلاحیست بحث علمی نیستش. و انما المهم البحث عن حجیتهما بالمعنیین، اونی که مهمه این که بینیم سیره متشرع به این دو معنا اول و ثانی حجیت داره یا حجیت نداره، این مهمه. خب المقام الثانی حجیت و سیرت المتشبع، گمان میکنم که امروز برام این بسنده کنیم چون آقایون کتاب ندارن، انشاءالله از فردا که کتاب دارن انشاءالله.